بانوی آب آینه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. در روزهای ماه محرم، از آغاز ماه محرم، حال هوای شهر قم خیلی تغییر کرده. اگر بخوام بگم که چه اتفاقی توی قم افتاده، توی کوچه و خیابون‌های قم که قدم بذاری امکان نداره به ایستگاه صلواتی بر نخوری و انسان‌هایی که از کوچک و بزرگ، از بچه‌های 3-4 ساله گرفته تا پیرمردای 70-80 ساله موکب دارند و مشغول خدمت کردن و نذری دادن به زائران کریمه اهل بیت. و این حال و هوا هر چقدر نزدیکتر می‌شی به کوچه ها و خیابون های مجاور حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بیشتر و بیشتر میشه. اینجوری براتون بگم، وقتی وارد بلوار بهار میشی، به سمت راست خودت که نگاه میکنی موکب ها رو میبینی که پشت سر هم نظری پخش میکنن، و وقتی میرسی به صحن صاحب الزمان، اولین چیزی که اونجا میبینی نظر خدمت هست. نظر خدمت اینجوری خانم محبیه بود،
خواهش میکنم، بله،
یه جمعی از افراد که در هر شغل بالا مرتبه یا میان مرتبه یا پایین مرتبه که باشند، اینجا همه در کنار همدیگه در یک ردیف نشستن و کفش زائرای حضرت معصومه سلام الله علیها رو باز میزنن. و که حال و هوایی خواهد داشت، فضایی که آدم ها از مرتبه دنیایی فاصله میگیرن و کاری رو انجام میدن که خدمت به کریمه اهل بیت و زائرین اون هست. جلوتر که میاید میرسید به صحن جواد الائمه و که لذتی داره خوردن چای حضرتی. اینجا چایخانه حضرتی هست در صحن جواد الائمه و قطعا اون کسانی که لذت خوردن چای رو در این صحن و سرا تجربه کردن حرف من رو تصدیق میکنن که این چای در واقع نوشیدن عشق هست، از جرعه عشق به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و در واقع اون دلتنگیه رو با خوردن این چای انگار رفعش میکنن. کم کم جلوتر میری میرسی به صحن امام هادی علیه السلام که غالبا مفروش شده است و زائرینی که از راه‌های دور آمدن روی این قالی‌هایی که اونجا پهن شده روبروی ایوان طلا می‌نشینند، زیارتنامه‌ای می‌خونند، راز و نیازی می‌خونند و جمع خانواده‌ها رو خیلی زیبا میشه توی صحن امام هادی علیه السلام دید. و چشم و چراغ حرم حضرت معصومه صحن متبرک به نام آقامون امام رضا علیه السلام هست که ایوان آینه هم در اون قرار داره و وقتی میرسی به ایوان آینه چشم میدوزی به این همه زیبایی، چه زیبایی ظاهری و چه زیبایی معنوی. یه اونجا خانم محبی زبان قاصر از سخن گفتن هست. جای شما همه شنوندگان عزیزمون در این روزهای ماه محرم و شبهای ماه محرم در صحن و سرای بیبیمون خالی هست، من میخوام به عنوان کوچکتر همه شما
بزرگ ما هستم
از جانب همه تون انشالله در حرم بیرمون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هر چه که از دلتون برمیاد بر بال امواج بفرستید به صحن و سرای دینی که انشالله به حق خودش برآورده بشه.
خیلی متشکرم از شما، خیلی زیبا توصیف کردید، انگار که یک نمایشگری جلوی ما بود و آنچه شما توصیف می‌کردید ما می‌دیدیم. امیدوارم که همه دوستان شنونده فیض برده باشن و این حال و هوا جوری بوده باشه که احساس کنن در صحن و سرای حضرت معصومه سلام الله علیها هستن. ولی یه چیزی رو هم من اضافه کنم خانم کرمی عزیز، که اگر از قم راهی بشیم به مسجد مقدس جمکران که امروز جمعه هست و میدونم خیلی ها اونجا حضور دارن و به نام ابا صالح اگر صداش بزنن کنیه ایشان مطمئنن، اگر واسطه خیری هم مثل حضرت معصومه سلام الله علیها ببرند دیگه این دست ها پره پره پره. خانم کرمی عزیز
قطعا همینطوره. حرم حضرت معصومه سلام الله علیها خانم محبی بزرگوار با یک بلواری به نام بلوار پیامبر اعظم متصل میشه به مسجد مقدس جمکران. اصلا هدف این بوده شما وقتی میری به حرم حضرت معصومه بتونی مستقیما بری و برسی به مسجد مقدس جمکران. این بلوار در واقع ما قومی ها یه جوری بینال یه جوری بهش میگیم بینال حرمه، یعنی در واقع این دو تا حرم رو از نگاه ما به هم وصل کنه و از نظر ما ارزش و جایگاه دقیقا این بین الحرمین هست که شما در کربلا میبینید. و میخوام بگم در اتفاقات خاص ویژه و مراسم ویژه و خاص مثل ماه محرم، مثلا تشییع شهدا که در روزهای اخیر داشتیم و در هفته های اخیر، این مسیر بلوار پیامبر اعظم مسیری هست که پر از جمعیتی میشه که از حرم حضرت معصومه به سمت مسجد مقدس جمکران حرکت میکنن و در واقع عزیمت میکنن. خانم آیبی میخوام اینجوری حرفم رو تمام بکنم. دقیقا شما درست فرمودید.
خواهش میکنم.
هنوز کسانی که به قومیان اول از همه میان زیارت حضرت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها،
بله،
و بعد از اون میان میرن مسجد مقدس جمکران. انگار یه جوری مسجد مقدس جمکران حسن ختام هست برای نه فقط ما قومی ها، برای همه اون کسانی که به این شهر قدم میذارن. ما معتقدیم، نه فقط ما، حالا ما به عنوان شیعیان به طور ویژه و خیلی از انسان‌ها در جهان معتقد هستند که یک فردی خواهد آمد، شخصی خواهد آمد و پایان خواهد داد به همه این ظلم و ستمی که در جهان هست. ما معتقدیم او مهدی موعود هست، ابا صالح هست و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. با این اعتقاد راسخ، اینطوری که شما فرمودید و من تاکیدش میکنم، ما جمعه ها میریم به مسجد مقدس جمکران و دقیقا درست فرمودید، از آغاز صبح از ساعت 4 و 5 صبح با خوندن دعای
نطبه
تا بله تا پاسی از شب مسجد مقدس جمکران پر از زائرینی هست که آمدن برای اینکه فرج آقا رو بخوان از خودش، چون اونجا مسجدی هست که در واقع گفته میشه آقا خواسته شده که اون مسجد ساخته بشه و میان اونجا و در واقع واسطه میکنند اونجا رو، اون مکان رو، برای اینکه از خود آقا بخوان که ظهور بکنه. و فکر چیزی در این جهان در شرایط فعلی که ما در این رشته سر میبریم مهمتر، ارزشمندتر از این باشه که منجی عالم بشریت بیاد، همون کسی که در واقع همه جهان در انتظار او هست و هر مرام و مسلکی همه اعتقاد دارن به آمدنش و ما شیعیان او رو ابا صالح المهدی میخونیم به امید فرج آقامون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله.
خیلی متشکرم. به نیابت از همه ما دست بر سینه بگذارید و از جانب من، همکارانم و تمام اونهایی که صدای شما رو میشنون، از عمق وجود همه با هم بگیم اللهم عجل لولیک الفرج. خدا حافظ خانم کرمی عزیز، التماس دعا نایب و زیاره باشید. قربان شما، خدا حافظ شما. اما همچنان این برنامه یعنی طلوع حماسه ادامه داره تا ساعت 22 ده شب. من و همکارانم خدمتگزار شما هستیم در این برنامه و قرار هست که باز هم در خدمت کارشناسانی باشیم که هم شما رو مطلع میکنند هم ما رو، اطلاعات میگیریم خدمت شما میدیم. اما بخش مهم قضیه شما هستید. 30,000-10,35 منتظر تا پیام های شما رو بگیرد و با شماره خود شما و نام شما از زبان ما گفته شود.
حمله به آمبولانس هلال احمر. به آمبولانس حمله نکنید. بیمارستان هرگز. 160 سال از تصویب اولین کنوانسیون ژنت میگذره. توافقی بین المللی برای نظم دادن به شیوه جنگ و مهار کردن رفتار نظامیان که به امضای همه دولت‌های جهان رسیده و بارها برای دقیق‌تر و سریع‌تر شدن اصلاحی خورده. بی‌طرفی پزشکی یکی از اصول اولیه کنوانسیون ژنو تا بیمارستان‌ها، پزشکان و تیم‌های امدادی از جنگ در امان بمونن و بتونن به مجروحان و مردم غیر نظامی که در جغرافیای جنگ گرفتار شدن کمک رسانی کنن. توافقی انسانی که صهیونیست‌ها پرچمدار خدشه‌دار کردن اون هستن، چه در غزه، چه لبنان و چه در ایران. حمله دقیق و هدفمند پهپادی به آمبولانس های هلال احمر ایران در تجاوز اسرائیلی ها به ایران جدیدترین نمونه از رفتارهای غیر انسانی این رژیمه. حمله‌ای که مصداق جنایت جنگیه و در جریان اون امدادگران هلال احمر در تهران، آذربایجان شرقی و همدان شهید شدند. شاید گاهی از جنگ گریزی نباشه، اما انسانیت حکم میکنه آمبولانس ها در امان باشن، چون افرادی رو حمل میکنن که زخمی و بی سلاح هستن.
بیست و ده دقیقه است. شنونده رادیو گفتگو هستید، طلوع حماسه رو گوش میکنید از این ایستگاه رادیویی و حدود دو ساعت دیگه ما همچنان هنوز کنار شما خواهیم ماند. آقای دکتر قاسم یزدان پناه، مدیر کل محترم اسبق وزارت آموزش و پرورش و پژوهشگر مسائل آموزشی، روی خط تلفن با ما هستند. سلام میکنم به شما، شب عالی به خیر آقای یزدان پناه.
سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیز و عرض تبریک مقاومت و هموطنان عزیزم در ایام گذشته و درود می‌فرستیم بر روح طیبه شهدای جنگ دوازده روزه با دشمن قاصد صهیونیستی و آمریکا.
سپاسگزارم، ممنونم آقای یزدان پناه. خب بحث کنکور معمولا هر سال این موقع دیگه به نوعی پایان خطی برش تعریف شده بود و همه در انتظار نتیجه ها بودند و امسال با توجه به اتفاقهایی که افتاد و جنگ تحمیلی دوازده روزه به ما و کشور عزیزمون، این مسئله همچنان جاریه. صحبت میکنید در مورد کنکور؟
من اگر بخوام به دانش آموزان عزیز که مرحله حساسی از زندگیشون هست و طبیعتاً کنکور پلی هست برای یک آینده دیگری که به دست خود دانش آموزان عزیز ساخته میشه توصیه به این عزیزان داشته باشم، سه تا توصیه به این دانش آموزان عزیز دارم. یکی، قبل از کنکور که دیگه آخرای وقتشون هست، طبیعتاً در طول سال گذشته و چند ماهی که از سال تحصیلی فعلی گذشته و الان به تابستان رسیدیم، این دانش آموزان عزیز به شدت درس خوندن برای آمادگی کنکور. ولی این چند روزی که باقی مانده خیلی مهمه. من میخوام به دانش آموزان عزیز بگم که باید با روش‌های مختلف استرس رو از خودشون دور بکنن. برای تمرکز و رفع استرس توی اینترنت جستجو بکنن. من فرصت ندارم توضیح بدم که چه روش‌هایی انجام بدن که تمرکزشون بالا بره، استرس رو از خودشون دور بکنن. دیگه این که بخوان دوباره همه کتاب‌ها رو از اول تا آخر بخونن، برگردن به گذشته و این دائما به استرسشون اضافه بکنه، چون همه ما همین مراحل رو طی کردیم، دیگه دردی رو درمان نمی‌کنه. باید خلاصه خوانی بکنن و به شدت تو این مدت خیلی به خودشون فشار نیارن تا روز کنکور، ریلکس باشن و برنامه ریزی دقیقی داشته باشن، فقط برای مرور و تست زدن و خلاصه دروس و به این شکل خودشون رو تا کنکور آماده بکنن. مخصوصا شب کنکور خیلی خیلی مهمه و تا دیر وقت بیدار نمونن. من پیشنهاد میکنم حداقل دو روز قبل از کنکور وارد شبکه‌های مجازی نشن، ذهنشون رو خسته نکنن از خبرهای مختلف اجتماعی و سیاسی و پیرامونی، خودشون رو دور نگه دارن که تمرکزشون بیشتر بر درساشون باشه، چون ذهن انسان یک اقیانوس وسیعیه که راه برای ورود به این اقیانوس وسیع بازه و هر موضوع خارج از چارچوبی که اینها باید روش تمرکز کنن ورود پیدا بکنه، تمرکز اینها رو به هم میزنه. شب کنکور زود بخوابن، به موقع بیدار بشن، برنامه ریزی داشته باشن. برای روز کنکور پیشنهاد میکنم که از قبل مسیرهای جلسه کنکورشون رو شناسایی بکنن، چون در اون روز احتمالاً ترافیک اطراف محل برگزاری کنکور شدید هست و یک شوک و استرسی ممکنه به اینها وارد بکنه اگر دیر بخوان به جلسه امتحان برسن. از قبل برنامه ریزی بکنن جایی که باید ماشین رو پارک بکنن، یا اگر ماشین اجاره میکنن و میخوان به محل برسن جایی که پیاده میشن مسیر برسن، اینها رو همه به نحوی برنامه‌ریزی بکنن که حداقل یک ساعت قبل از جلسه کنکور در محل باشن، به خاطر اینکه بتونن تمرکز بکنن، ریلکسیشن بکنن و خودشون رو آماده بکنن برای جلسه امتحان. یک توصیه دوم هم در موقع آزمون هست، از باید کامل تمرکز داشته باشن روی برگه و زمان رو به دقت بسنجن، چون هر زمان در کنکور برای تست دادن طبیعتاً محدوده با توجه به تعداد سوالات و تنوع سوالات و زمانی که در اختیار دارن، این رو تنظیم بکنن. اول سوالاتی رو که براشون سهل هست و بر اونها تمرکز دارن اونها رو انجام بدن، بعد سوالهایی که مقداری دشوارتره روی اونها کار بکنن. سوالهایی که پیچیدگی بیشتری داره و نیاز به وقت گذاری بیشتری هست، اینها رو بذارن برای آخرای بخش جلسه امتحانیشون که بتونن رو اونها تمرکز بیشتری بکنن و سوال مناسب رو انتخاب بکنن. بعد از اینکه کنکور تمام شد، طبیعتاً وقتی نمرات آزمون دانش آموزان عزیز اعلام میشه و با توجه به نمره معدلی که دارن، این رو تأکید میکنم به دانش آموزان عزیز و خانواده های محترمی که صدای من رو میشنون، حتما مشاوره بکنن برای رشته‌ای که مد نظرشونه، با توجه به معدل کنکورشون، نمره کنکورشون و معدلی که دارن، و در انتخاب رشته نهایت دقت رو داشته باشن. تجربه ثابت کرده که دانش آموزانی با نمره بالا در معدل و نمره بالا در کنکور، اینها موفق نمیشن. دانش آموزانی با نمره متوسط یا حتی متوسط به پایین، چون درست انتخاب رشته میکنن، صحیح برنامه ریزی میکنن، طبیعتاً اینها موفق تر میشن. ظرفیت ها رو بسنجن، با مشاوره های مختلف مشورت داشته باشن و از مشورت اونها بهره مند بشن. یک توصیه ای هم دارم به همکاران عزیزم در بخش دولتی، چون معمولا بچه های مناطق روستایی، مناطق عشایری، مناطق محروم، اینها توی انتخاب رشته وقتی که میخوان هزینه بکنن، ممکنه هزینه برای اینها دشوار باشه. من به مدیران عزیز مدارس توصیه میکنم به نحوی برنامه ریزی بکنن، دبیران رو به کار بگیرن، دبیرانی که توی این زمینه تجربه دارن، تبحر دارن، کار کنکور کردن، اینها رو توی مدرسه سازماندهی بکنن. دانش آموزان عزیزی که دسترسی به مشاوران گران قیمت ندارن، اینها بتونن با راهنمایی مدیر مدرسه، با راهنمایی مسئول آموزش مدرسه، با راهنمایی دبیران ورزیده‌ای که کار کنکور کردن، این دانش آموزان عزیز رو راهنمایی بکنن برای انتخاب رشته. پس من خلاصه بکنم صحبت هامو، یکی قبل از آزمون که مدت کمی باقی مونده عرض کردم.
دقیقاً کی؟
از الان دیگه تا 26 دیگه اینها فرصت دارن دیگه برنامه ریزی داشته باشن. و یکی هم حین کنکور که عرض کردم و بعد از کنکور رو تأکید میکنم و باز این رو تکرار میکنم، چون من خودم دانش آموز مدرسه دولتی بودم و به خاطر انتخاب بدی که در رشته داشتم و کسی نبود من رو راهنمایی بکنه، با این که در مرحله اول من نمره آزمونم بسیار بالا بود و میتونستم در دانشگاه های تراز اول قبول بشم، ولی با یک انتخاب های رشته غلط من اون رشته‌ای که مورد علاقه من بود نتونستم قبول بشم.
شما هم جزء کنکور دو مرحله یا بودین؟
نه، من چون سال 56 دیپلم گرفتم، اون موقع کنکور یک مرحله‌ای بود و 10 تا رشته ما میتونستیم انتخاب بکنیم با توجه به نمره آزمونی که آورده بودیم، ولی چون من خودم در منطقه محروم بزرگ شدم، اونجا کسی راهنمایی نداشتم، باز این رو من تأکید میکنم به مدیران مدارس دولتی، به دبیران مدارس دولتی، به معاونین آموزشی مدارس دولتی که مراقب این بچه های این مناطق باشن که در انتخاب رشته که خیلی حساس هست اینها دقت کنن. یه توصیه دیگری به دانش آموزان دارم با توجه به تجربه‌ای که در دانشگاه دارم. به دانش آموزان عزیز توصیه میکنم که الان بسیاری از رشته های مورد علاقه اونها در کارشناسی دانشگاه‌های نزدیک منزل اونها این موقعیت براشون فراهم هست، اگر اینکه بخوان خب دانش آموزایی باشن بخوان در دانشگاه‌های تراز اول کشور اینها ورود پیدا بکنن، اونها خب شرایط خودش رو داره. ولی اگر دانش آموزی بخواد در یک دانشگاهی در شهر دیگری با مسافت زیاد با خانه و زندگی اونها بخواد بره اونجا تحصیل بکنه، من بهش توصیه میکنم در دانشگاه‌های نزدیک خودشون و حتی در شهر خودشون که عیاب ذهاب ندارن، اینها خوابگاه نمیخوان بگیرن، تمرکزشون به درس بیشتره، در کنار خانواده هستن، مخصوصا دخترهای محترم، خانمهای محترمی که اینها خب طبیعتا دوریشون از خانواده بعد از یک عمر زندگی با پدر و مادر به شهر دیگری رفتن براشون دشواره، توصیه میکنم دانشگاه‌های شهرهای خودشون اول، چون الان هر رشته‌ای که اینها بخوان چه در علوم انسانی چه در تجربی چه در ریاضی فیزیک دانشگاه‌ها الان عموماً پذیرششون آزاد هست و این هم باعث میشه که دانش آموزان عزیز استرس نداشته باشن که حالا حتما اگر در این مرحله در کنکور موفق نشدن راه دانشگاه بروشون بسته هست. این توصیه‌ای هست که من به دانش آموزان عزیز دارم. به خانواده هم توصیه میکنم که در این مدت از رفت آمدهای اضافه خانوادگی، از مهمانی ها، از مسافرت ها، از بحث های حاشیه‌ای خانوادگی دوری بکنن، محیط رو برای درس خوندن عزیزانشون که دارن آماده میشن برای کنکور بیشتر فراهم بکنن، از نظر تغذیه، از نظر آرامش، از نظر خوابشون و استراحتشون، از نظر بی استرس بودن بچه ها. این هم دیگه وظیفه پدر و مادر هست که بعد از 12 سال یا کمتر یا بیشتر که بچه هاشون درس خوندن حالا باید ثمرش رو برای ورود به دانشگاه بگیرن. طبیعتاً یه استرس عادی بچه ها دارن. ناپلئون میگو همیشه که من از هیچی نمیترسم، امتحان برای من همیشه یک قول ترسناکی هست، ولی امروز دیگه برای نسل جوان ما کنکور و دانشگاه و اینها هیچ گونه ترسی نداره و من آرزوی موفقیت دارم برای دانش آموزان عزیز در همه مناطق ایران عزیز. مخصوصا درود میفرستم به بچه های عشایر، بچه های روستایی، بچه های مناطق محروم که اونها طبیعتا در نزدیکی اونها هم الان خوشبختانه دانشگاه های زیادی هست میتونن ادامه تحصیل بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
متشکرم آقای دکتر قاسم یزدان‌پناه، پژوهشگر مسائل آموزشی.
خدا نگهدار.
به شما شب بخیر میگم.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
Yeah. در راه تو که یندگی دارد این جان ما پا بیند باز را که ایران ما
شب بخیر مردم سرزمین ایران. هنوز همچنان با شما این با طلوع حماسه و امیدوارم که شما هم کنار ما بمانید. 30,000 10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، در اختیار شما قرار داره و میتونید از طریق این سامانه کنار ما باشید و پیام های پر از مهر خودتون رو ارسال بکنید. ممنونم از تک تک شمایی که توی این ساعت‌ها و این لحظه‌هایی که با شما همراه هستیم با ما بودید و هستید و انشاءالله همچنان این همراهی شما مستدام باشه. ما با شما ایم تا ساعت 22:10 شب و به اتفاق یکی از ماناترین ترانه‌های موسیقی ایرانی رو به اتفاق شنیدیم، تصنیف دلنشین ای ایران که با صدای جناب استاد غلام حسین بنان پیشکشتون شد، شعری از جناب استاد دکتر زندنام حسین گلگلاب و آهنگسازی مانای جناب استاد روح الله خالقی. لذت بردیم از این تصنیف، هنوز همچنان با شما خواهیم بود.
صد از چشم سارا برای شور زارا، قطر قطر می چکد در گوش گلها ترنم های بارا.
مژدگانی می رسد از چشم سارا برای شور زارا، قطر قطر می چکد در گوش گلها ترنم های بارا.
ای بیقراران آینه داران، گل می کند آینه صبح فروزان، گل می کند آینه صبح فروزان از شب چشم انتظاران. منزل به منزل خرامان و خرامان، تا پیش پای عاشقان دامن فشاند گلستان.